بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و شما رو تحسین میکنیم برای این انتخابتون. اول بحث هم عذرخواهی میکنم، مقداری سلام نامیزونه به خاطر یه مقداری کسالت داریم. انشاءالله عذرخواهی ما رو بپذیرید، ممکنه لابلای بحث صرفه بکنیم. از همین الان عذرخواهی خودم رو اعلام بکنم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. قصد داره تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بده و در این قضاوتی که صورت میگیره همه قضاوت‌ها رو با عهده شما خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که گفته میشه از کتب برادران اهل سنت هست. انشاءالله بتونیم ما یک برنامه خیلی خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم و شما رو وادار کنیم به تحقیق و تفحص درباره وقایع اسلام. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه بینندگان عزیز که با چشمان محبوبشون بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیزم تشکر می کنم. با توجه به کسالتی که داشتند خلاصه حاضر شدن این برنامه را ان شاء الله مدیریت کنند. ما در خدمت شما هستیم. خلاصه
دیر خیلی ممنونیم که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما سلسله مباحثمون از اول محرم پیرامون شبهات ماه محرم و ایام سوگواری و مباحثی بود که این آقایان وهابی ها در شبکه هاشون تو بوقا کرنا می کردن و نسبت به قضیه شهادت امام حسین اون شبهات رو مطرح می کردن. مباحثی رو مطرح کردیم. امشب می خواهیم ادامه بحث رو داشته باشیم. انشاءالله بتونه این برنامه برای شما مفید باشه. حاجا اگه حضرت عالی یادتون باشه به صورت ما این سلسله مباحث رو آوردیم اینجا که آقایان گفتن چرا سیاه‌پوشی می‌کنید و چرا اون احادیث در کتاب‌های خودتون هست و هر که بود لباس سیاه نماز بخونه اینجوریه، هر که لباس سیاه این کار رو بکنه. مباحثمون تا اینجا کشیده شد. از مباحثی رو که آقایان ناصبی ها تو این شبکه‌های خودشون دارن مطرح می‌کنن، بارها این ادعا رو دارن اعلام می‌کنن که قاتلین امام حسین خود شیعیان بودن حاجا و اول اومدن حضرت رو دعوت کردن، بعدم عاقبت هم به قتل و اقدام کردن و این قضیه عاشورا و این فاجعه رو به وجود آوردن. لطف کنید برای بینندگان عزیزمون این مباحث رو مطرح کنید، چون استفاده کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ابا صالح المهدي ادركنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن ظاهرن در این شبکه های وهابی کمر همت بستند، آنچه که مربوط به فضائل اهل بیت هست زیر سوال ببرند، آنچه که مربوط به شعائر حسینی هست به یک نوعی مخدوش کنند و خلاصه مردم را نسبت به عزاداری ها سرد کنند. و خیلی جالب بود که همون قبل از محرم یکی از این کارشناساشون اعلام کرد با کاری که شبکه های ما کرد امسال دیگه از عزاداری خبری نیست، دیگه مساجد و حسینیه ها خلاصه خیلی چیز هست. یعنی واقعا من شاید در طول این 40 و اندی سال مثل امسال ایام عاشورا گرمتر و با شعورتر و با صفا با شعورتر ما ندیدیم. حتی حالا اگر فرصتی بشه من آنچه که روز هشتم در زنجان بود که عجیب بود، یعنی بیش از 1,000,000 و جالب بود، صدا سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد 260 نفر نیرو از تهران و زنجان اینها داشتن با 26 تا دوربین این عزاداری رو پوشش میدادند. یعنی واقعا یک چیزی بود که حتی میگن در تاریخ عزاداری زنجان همچی چیزی سابقه نداشت. خب این هم از برکت خلاصه همین شبکه هاست، عدو شبت سبب خیر اگر خدا خواهد. و خب این قضایایی هم که در افغانستان پیش آمد، حالا شاید ما شب جمعه آینده که متعلق به شهادت جانسوز رقیه سلام الله علیها هست یه مقدار بیشتر در این زمینه توضیح بدیم، که خب عوامل زیادی دست به دست هم داد، هم این فتوای مفتیان از خدا بی خبر، هم کارشناسان ناصبی، و هم این که در بعضی از شبکه‌هایی که به نام شیعه و اهل بیت هست که حتی کیها رو انجام دادن. همین امروز ما مهمانی داشتیم از بعضی از دوستان از افغانستان، گفتن تا به حال در افغانستان عزاداری امام حسین مورد حمله و انفجار قرار نگرفته بود، و اینها هم در حقیقت یک پاسخی بود به حتی کیهای این شیخ افغانی تو این شبکه‌ای که به نام شیعی هست. علی ای حال همه اینها در این کشت کشتارها خلاصه سهیم هستند، و لعنت ابدی این شهدا، این اطفال پرپر شده، خلاصه نثار همه این افراد، چه شیعه هایی که حتاکی می کنند زمینه این کشت کشتار رو فراهم می کنند، چه وهابی های از خدا بی خبری که با تحریکاتشون نسبت به وهابی های جاهل این زمینه را فراهم می کنند. بله، یکی از بحث هایی که به کرات اینها داشتند بر این که بله این قضایای قتل و شهادت امام حسین توسط شیعه ها صورت گرفت، همونطور که آقای حیدری هم گفت آقا کشتن شیعه ها در افغانستان مال شیعه ها بوده، نمیدونم طالبان اعلام انزجار کرده محکوم کرده، ما ثابت کردیم بر این که خب سگ زرد برادر شغال هست، حالا طالبان یک جا میاد یک جا هم برای شما عرض کنم سپاه صحابه جنگو میاد برای شما عرض کنم عزاداری رو به خاک خون میکشه، فرقی نمی کند. حالا اینها همین که مشخص شد دروغ اینها در همین قضیه عاشورای امسال، در رابطه با قضیه عاشورای سال 61 هم ما به حول قوه الهی بس خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که اصلا این قضایا هیچ ارتباطی به مسئله شیعه ها نداشته. بله، در این قضیه خب این آقایان میگن امام حسین را شیعیان امام حسین کشتن. این آقایان یه مقداری اصلا تقریبا یک جمله است که خودش پارادوکسه، شیعه یعنی تابع، شیعه یعنی پیرو، میگه بله پیروان امام حسین تابعین امام حسین امام حسین را کشتن، یعنی در حقیقت مثل این که روزه و شبه یا شبه و روزه، اگر واقعا پیروه
چرا دیگه این کارو
بله این حرف چیه؟ و اگر تابع شیعه هست شیعه باید تابع معصوم باشه، بس اینهایی که آمدن در قتل امام حسین شرکت کردن فرضاً اگر شیعه بودن با این کارشون به خوارج و نواسب پیوستن، فرقی نمی کند. وقتی یک صحابی مثل عبدالله بن ابی سر صحابی پیغمبر کاتب وحی میاد مرتد میشه، خب این دیگه یک نمونه خیلی بارزه، چه بسا یک کسی هم شیعه امام حسین باشه بیاد خلاصه از کوره به در بره و از اون محدوده تقوا منحرف بشه. پس اولا بر این که این حضرات دارن چیز میکنن به این شکل میگن اینها از شیعیان امام حسین بودن یا شیعیان اهل بیت بودن، این عزیزان دقت کنن بر این که شیعه یعنی محب یعنی پیرو، مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 74 حدیث شماره 3 روایت خوبی داره که دوستان شیعه هم یه مقدار دقت کنن، این وهابی ها هم گوششون رو باز کنن، گرچه ما معتقدیم خدای عالم بر گوش و چشم و زبان و قلب اینها مهر زده و اینها
لهم آذان
لا یسمعون بها. ولی ببینید امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر سلام الله علیه تعبیرش درباره شیعه و شرایط شیعه چیه؟ به جابر جعفی میگه که یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت، آیا همین که افراد بگن ما اهل بیت دوست داریم این شد شیعه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، به خدا سوگند شیعه ما فقط کسانی هستند که تقوا داشته باشند و مطیع خدا باشند. چقدر تعبیر زیباست. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، به خدا سوگند شیعه های ما نیست مگر کسی که تقوا پیشه کند و خدا را اطاعت کند. تا اونجایی که حضرت می‌فرماید فاتقوا الله و عملوا لما عند الله، شیعیا تقوا پیشه کنید و به دستورات الهی عمل کنید، یعنی به واجبات الهی عمل کنید، از محرمات الهی اجتناب کنید. معنای خلاصه تقوا یعنی این. تقوا رو بخوایم در یک جمله اوتو کشیده و ساندویجی یا نه کپسولی بخوام معنا کنیم، تقوا یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات. بعد حضرت فرمود بر این که تلاش کنید شما بر این که عمل داشته باشید، تقوا پیشه کنید. و یه جمله خیلی زیبایی داره حضرت، میگه لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با هیچ کسی خیشاوندی ندارد، با هیچ کسی رابطه ندارد. احب العباد الى الله عز وجل و اکرمهم علیه اتقاهم و اعملهم بطاعته، یعنی محبوب ترین بنده در نزد خدا و گرامی ترین بنده در نزد خدا اون کسی است که تقوا داشته باشد و به دستورات الهی عمل کند. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، جابر به خدا سوگند فقط با اطاعت خدا میشه به خدا تقرب جز. و ما معنا براءتون من النار، ما از طرف خدای عالم برگ براءت از آتش جهنم برای کسی نیاورده ایم که بله نه نماز بخونه نه عبادت کنه، گناه کنه، معصیت کنه، خاطر جمع باشه که ما فردا به داد او میرسیم. ولا علی الله لأحد من حجت من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد این دوست ماست. من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، هر کس معصیت کار باشد دشمن ماست. ببینید خیلی زیباست. آقا بفرمایید این آقایانی که در کربلا از امام حسین دعوت کردن و زیر قولشون زدن، این اطاعت خداست یا معصیت خداست؟ اگر معصیت خداست، امام صادق میگه دشمنان ما هستن اینها. اونهایی که آمدن در کربلا در شهادت امام حسین شرکت کردن و این چنین ناجوان مردان امام حسین و یارانش رو شهید کردن و عزیزانشون رو اسیر بردن، آیا اینها اطاعت الله یا معصیت الله؟ من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اون کسی که معصیت کارین دشمن ماست. ما نیامدیم بساط شفاعتمون رو باز کنیم، هر کس هر گناهی خواست انجام بده، هر واجبی دلش خواست ترک کنه. بله بحث شفاعت انشاءالله ما سر فرصت خواهیم خواند، از ضروریات قرآنی است و از ضروریات مذاهب اسلامی است غیر از وهابی ها. بله کسی دارد تلاش می کند عبادت کنه، حالا معصوم نیستیم، هیچ کسی معصوم نیست غیر از ائمه علیهم السلام و انبیای گرامی و اوصیای گرامیشون. یک دفعه میاد مثلا اشتباه میکنه، شیطان گولش میزنه، یه غیبتی میکنه، یک دروغی میگه، یک مال حرامی میخوره، ولی اونی که مؤمن هست به فکر توبه و به فکر جبران گناهان گذشته است. اگر یک روزی مثلا اومده روزش خورده و این طوری نیست که بیاد بگه خب حالا که روزه منو خوردیم انشاءالله امام صادق ما را شفاعت میکنه. نه عزیز من، شرط شفاعت امام صادق از تو حرکتی باشد. پاشو، شما اینجا قانون شکنی کردی، حرمت الهی رو شکستی با روزه خاریت، روزه ها تا بگیر، ائمه علیهم السلام هم شفاعت میکنن که به خاطر این قانون شکنی و حرمت شکنی تو را باعث جهنم نبرن. یعنی بعضی از اساتید مثال میزدن، مثلا اگر یک معلم میبینه یک شاگردی تنبل درس نمیخونه و در امتحان هم نمره 7, 8, 4, 5 آورده، این اصلا قابل ارفاق نیست، ولی نه، یک دانش آموز یه درس میخوانه، درس خانه، حالا اون روز یک مشکلی پیش آمده، فرض بفرمایید نیم نمره، یک نمره کم آورده، خب اینجا میاد ارفاق میکنه با نیم نمره و یک نمره، این یک سال نمیفته، رفوزه نمیشه. شفاعتم شبیه اینه. الا ای حال، این روایتی است که از امام صادق سلام الله، از امام باقر سلام الله علیه، از امام کاظم باز مرحوم کلینی در جلد 2 صفحه 79 حدیث شماره 15 به همین تعبیر و یه مقدار تندتر از این راوی میگه، از امام کاظم سلام الله علیه میفرمود این عبارت رو از پدرم امام صادق بارها میشنیدم. پدرم میگفت لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه فی خدور انه، شیعه نیست مگر اون کسی که تقوایش به قدری زبان زد خاص عامه، حتی زنها در درون خانه ها از تقوای این شیعه سخن میگویند. ولیس من اولیائنا من هو فی قریه فیها 10,000 رجل فیهم من خلق الله اورا من، اگر در یک شهری 10,000 جمعیت داره، اگر یک شیعه در میان 10,000 جمعیت باشه، شیعه های ما در تقوا در میان 10,000 نفر باید بدرخشند، ضرب المثل باشند و الگو باشند. پس جواب اول، این آقایان که میگن اینها شیعه هستن، شیعه شاخصه هاست اینه. آیا اونهایی که دعوت کردن و کارشکنی کردن، حتی صحابه مثل سلیمان بن سرد و خزائی و دیگران، آیا این شرایط شیعه را دارد؟ اونها که در کربلا آمدن داشتن. نکته دوم، این آقایان میگن شیعیان کوفه آمدن امام حسین رو کشتن. خب بفرمایید، بعد از آن که معاویه آمد روی کار، شیعه را در کوی برزن زیر هر سنگی پیدا کرد، مخصوصا در کوفه اینها را قتل عام کرد، اصلا نگذاشت از شیعه در جامعه اثری باشه. جالب این هست که ابن عبدالحدید معتزلی تعبیرش این هست که بعد از پیمانی که معاویه با امام مجتبی بست و بلا فاصله آمد مدینه، رفت بالای منبر گفت ایها الناس، من با حسن چیز نکردم، صلح نکردم که شما نماز بخوانید، عبادت کنید، من میخوام بر گرده شما سوار شم، تمام شرایطی که با حسن بستم زیر پام گذاشتم، له کردم. خب این امام حسن هم میخواست همین رو مردم بدانن که این معاویه نه تنها مسلمان نیست، بویی از انسانیت هم نبرده. خب یک کسی تازه نگذاشت مرکب صلح‌نامه خشک بشه، آمده بالای منبر هر چرا که، حالا انشاءالله ما یک شبی جناب محسنی گل دادیم به بینندگان عزیزمون، مفصل در رابطه با قضیه صلح امام مجتبی از منابع شیعه و سنی انشاءالله بحث کنیم. اونجا دیگه مشخص میشه که این صلح‌نامه واقعا تحمیلی بود، چی بود، هدف امام مجتبی چیه. ابن عبدالحدید میگه بعد از صلح معاویه دستور داد، بخشنامه کرد، گفت برئت الذمه ممن روا شیئا فی فضل ابی تراب و اهل بیته، من براءت میجویم کسی که درباره علی و اهل بیتش یک روایتی بخواهد نقل کنه. تمام خطبا در بالای هر منبر در شهر، روستا و بیابانها و علا کل منبر یلعنون علیا و یبرعون منه. بالای هر منبر نسبت به علی لعن میکردن و از او براءت میجستن. و میگه و کان اشد الناس بلاء حین اذن اهل الکوفه لکثرت ما بها من شیعت علی. مصیبت ها عمدتاً بر مردم کوفه بود چون شیعه های علی در کوفه بیشتر بودند. بس میگه زیاد ابن سمیه خبیث را حاکم کوفه کرد و بسر را هم ضمیمه کرد و شیعه ها را در کوبر برزن زیر هر خلاصه حجری مدری پیدا می کرد. فقتلهم تحت کل حجر و مدر و اخافهم و قطع الایدی و الارجل و سمل العیون و سلبهم على دزوع النخل. هر کجا شیعه را پیدا کرد دستشون رو برید، پاشون رو قطع کرد، با آهن گداخته به چشمان شیعه ها سرمه کشید و چشمشون رو نابود کرد و اینها را بر شاخه های درخت بند و آویزان کرد و تردهم و شردهم عن العراق. شیعه ها را اصلا در به در کرد از عراق. فلم یبق بها معروف منهم، اصلا در عراق شیعه معروفی در زمان معاویه دیگه نماند. خب وقتی شیعه نیست خب اینها چیه؟ جالب این است که خود آقای طبرانی در معجمشون جلد 3 صفحه 68 همین تعبیر رو داره. میگه برای شما عرض کنم زیاد ابن سمیه کان یتتبع شیعت علی فیقتلهم. زیاد در هر کجا دنبال شیعه علی میگشت و اینها را به قتل میرسان. وقتی به امام مجتبی این خبر رسید امام مجتبی نفرین کرد. شما بفرمایید در مجمع الزوائد هیثمی آقایان مراجعه کنند جلد ششم صفحه 266 میگه و رجاله رجال صحیح. خود ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 496 همین تعبیر رو نقل میکنه که زیاد به دستور معاویه هر کجا شیعه را پیدا کرد اینها را قتل عام کرد. سیر اعلام النبلا عرض کردم جلد سوم صفحه 496 و همچنین آقای ابن عسیر جزری در کاملشون جلد 3 صفحه 150 میگه وقتی که زیاد ابن سمیه حاکم مدینه شد همین که بو میبرد و یک گمان ضعیفی پیدا میکرد که در فلان شهر فلان روستا فلان خانه فلان کوچه یک شیعه است، اینها را میگرفت و قتل عام میکرد و اینها را در بدر میکرد. خب این کاملا واضح و روشنه. اولا اینها شیعه نبودن و ثانیتا شیعه در مدینه به اون شکل نبود تا بخواد الا یک انگشت شماری مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوستجه و یک عده‌ای. خب اگر اینها شیعه بودن این افرادی که نزدیک حالا 8000 کمتر بیشتر با مسلم نقل بیعت کردن با آمدن عبیدالله همه بیعت شکستن، خب این چه شیعه‌ایه؟ اینها شیعه بودن نه شیعه بودن.
بله خیلی ممنون آقا. خب آقا نتیجه گیری بس، حالا می‌خواستیم سوال بکنیم که آیا در میان همین قاتلین امام حسین از شیعیان معروف هم کسی به چشم می‌خورد؟ ولی شیعه های ظاهری دیگه، حالا
بله حتی شیعه های ظاهری هم در میان قاتلین امام حسین نبود. شما ببینید قاتلین امام حسین خودشون معین کردند. عمر ابن سعد فرمانده قتله هست، شمر ابن ذلجوشن، شبس ابن ربعی هست سرکرده خوارج، سنان ابن انس، حجار ابن برای شما عرض کنم ابجر هست، هرمله هست و اینها همشون کاملا واضح و روشنه. یعنی اونهایی که در قتل امام حسین، در قتل اهل بیت امام حسین شرکت کردن اصلا نه تنها شیعه نبودن، اینها از خوارج و از نواسب مشهور بودند. شرح حال تک تک اینها را در کتاب‌های رجالی شما ببینید کاملا مشخصه. و اضافه خود آقا امام حسین سلام الله علیه خطاب به همینها، این را آقایان مراجعه کنن، مقتل الحسین خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 2 صفحه 38 آقا امام حسین روز عاشورا خطاب به همون جمعیت وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان.
نه شیعیان ما،
نمیگه نا شیعیان ما، این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، وجدان داشته باشید، آزاد مرد باشید. و اگر چنانچه واقعا شما احساس میکنید عرب هستید، اون غیرت عربیتون به جوش بیاد. یعنی تا این اندازه آقا امام حسین با این، خوب این کاملا واضح و روشنه. وقتی حضرت میگه وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، کاملا مشخصه. و اضافه شما ببینید افرادی که در قتل اهل بیت و در خیام، حالا به اینجا هم که آمد، اجازه بدید من یه تکه هایی رو از تاریخ اهل سنت بیارم، واقعا قلب آدم به درد میاد. ابن عثیر در کاملش داره برای شما عرض کنم. بعد از این که سر مطهر امام حسین رو از تن جدا کردند، عمر سعد خبیث و لعین که آقایان میگن سقتون سقتون سقه، نادا عمر ابن سعد فی اصحابه من ینتدب الی الحسین فیوتعه فرسه فانتده و اشره. میگه چه کسیست بره اسبهاشون رو بنا به نقل نعل بزنه، جسد مطهر امام حسین رو زیر سم اسبها له کنه. خب بفرمایید، اسحاق ابن حیات حضرمی هست. برای شما عرض کنم اینها آمدن برای غارت اموال امام حسین. حتی نقل میکنن بر این که پیرهن امام حسین رو این خبیث به سرقت برد و مبتلا به برز شد. و این 10 نفر آمدند، چیکار کردند؟ سوار بر اسب شدند، بدن امام حسین را فدا سل حسین به خیولهم حتی رز و زهره و صدره. این بی حیاها آمدند چیکار کردن؟ با اسب بر بدن امام حسین خلاصه کوباندن، به طوری که سینه و کمر امام حسین خرد شد زیر اسبها. آیا این روش، آخه بابا، آقایان وهابی ها، آقایان کارشناسا، این دفاع دارد؟ فردا جواب امام حسین رو چی میخواد بگید؟ فردا آیا پیش حضرت زهرا شما خجالت نمی کشید؟ این جنایت همه زیر سر یزید ابن معاویه خبیث، لعنت تمام لائنین بر او باد و لعنت لائنین بر مدافعین یزید باد، همه زیر سر اون هست. بعد جالب این هست که آقایان مراجعه کنن الکامل بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 4 صفحه 80. بعد میگه آمدن طرف امام حسین که بر بدنش اسبها را بتازند، دیدن یک سری مثلا لباسی در تنش هست. عرض کردم همین فردی که اشاره کردم، آقای فردی برام اسحاق ابن حیات حضرمی، این آمد پیرهن امام حسین را در آورد. از اون طرف برای شما عرض کنم فردی به نام بحر ابن کعب آمد عرقچین و کلاه حضرت رو به سرقت برد. قیس ابن اشعث یک قطیفه در کنار حضرت بود، او را برای شما عرض کنم از خز بود به غارت برد که بعدن مشهور شد به قیس قطیفه. و نعلین حضرت را اسود اودی به غارت برد. شمشیر امام حسین را میگه رجلون من قبیله دارم. و اینها آمدن حمله کردن به خیمه ها، هرچه چیزهای قیمتی بود یا طلا و جواهرات در گوش و گردن و دست و پای زن بچه امام حسین بود. و مال الناس علی الورث والحلل فانتبهوها فانتحبوها، هرچه اموال قیمتی در خیمه ها بود اینها را غارت کردن. بعد ابن عثیر یک مورخ سنیه بگه حتی ان کانت المرأة لتنزع الصوب من ظهرها فیؤخذ منها. این زنان اهل بیت برای اینکه دست نامحرم به اینها نرسه، لباسهاشون رو مثلا چادر یا چیز قیمتی رو میکندن، با دست به اونها میدادن که اونها دست به ناموس امام حسین نزنن. ای اف بر این جمعیت، توف بر این وجدانها و هزاران توف بر مدافعین از اینها. آقایان مراجعه کنن باز کامل ابن عثیر جلد 4 صفحه 79. ابن کثیر دمشقی سلفی برای شما عرض کنم، میگی که و اخذ سنان سنان ابن انس سلبهو، جامعی که در تن امام حسین بود بعد از اون پیراهن بود، خب معمولا جامعه های چیزی بوده، این رو برای شما عرض کنم به غارت بود. و تقاسم الناس ما کان من امواله و حواصله، حواصل هم زینت آلات و نقرجات رو میگن، و ما فی خبائه، در خرگاه و خیمگاه امام حسین سلام الله علیه، هر چه بود اینها به غارت بردن، حتی ما علی النساء من الثياب الطاهره، حتی اگر در تن زنهای اهل بیت پیغمبر یک لباس با ارزشی بود، همه را اینها به غارت بردن، تا اینکه آمدن بر امام سجاد حمله کردن که او را بکشن. حالا اون قضیهش خیلی مفصل هست که به عللی که بناس حجت خدا در روی زمین باقی بماند از کشتن امام سجاد سلام الله علیه خودداری کردن. بعد جالب این هست که عمر صد وقتی آمد این وضع رو مشاهده کرد، خیلی به قول به غیرتش برخورد، اعلام کرد هر کس از خیمه ها و از زن بچه امام حسین چیزی غارت برده برگردانه. ابن کثیر میگه فوالله ما رد احد شیئا، هیچ کس حتی یک کوچکترین چیزی را به اهل بیت و به خیمه ها که غارت کرده بودن برنگرداندن. آیان مراجعه کنن کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد هشتم صفحه 190. خب این افرادی بودن در کربلا این کارهای وقیح و ضد بشری و ضد انسانی را انجام دادن. آیا شیعه همچه کاری انجام می دهد؟ محب و دوست انسان همچه کار وقیح و بیشرفی انجام می دهد که اینها انجام دادن در کربلا؟ خب اینها نمونه های کارهایی بود، اسامیشون هم ما از هم از ابن کثیر دمشقی، ابن اسیر جزری و دیگران خواندیم. خب حالا این آقایان بیان تکلیف این افراد روشن کنن، اینها واقعا شیعه بودند؟ از دوستداران امام حسین بودند اینها؟ یا نه اینها از دوستداران معاویه بودند؟ یا اینها کسانی بودند که خودشون رو عثمانی معرفی میکردن؟ حالا انشالله من مناسبتی پیش بیاد انشالله مطالبی رو عرض خواهم کرد در این زمینه.
اللهم الا اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد آخر طامن لهم ولا ذلک. خیلی ممنون هستیم آقا. یک سال دیگر آقا من عرض بکنم از حضرت عالی و حالا سلسله به مواز رو ادامه بدیم ببینم چقدر فرصت هست. علت و انگیزه شرکت مردم در قتل امام حسین چی بوده؟ چون که حالا شیعیان اون تعداد کمی بودن که همراه امام حسین علیه السلام بودن و تا پای جان و حتی بعضیشون تو شب عاشورا اعلام می‌کردن حتی اگر هزار بار تیکه پاره بشیم باز دست از تو بر نداریم حسین، ولی این طرف مقابل مردم که اینجور بیان به دین توجه نداشتن و دنبال هوا و هوس و دنیا بودن، چگونه شد که پسر رسول خدا و پسر دختر رسول خدا رو اینجوری به شهادت رسوندن؟
در رابطه با این قضایا خب تعبیراتی از بعضی از مستشرقین ما نقل کردیم که همون جورج ارداب مسیحی میگه وقتی افرادی از طرف یزید میخواستن بیان برای شما عرض کنم برای کشتن امام حسین، میگفتن ما چقدر پول میدید؟ خب اینها یک برنامه گذاشتن، گفتن هر کسی در این قضایا شرکت کند ما اینقدر هدایا و اینقدر جوائز میدیم. و ترس و وحشتی هم که در دل مردم ایجاد کردند که اگر کسی در کربلا شرکت نکند خونش هدر هست، اموالش مصادره میشه، خانهش ویران میشه. حتی در بعضی از منابع هست که میگه من در روز تقریبا هشتم نهم دیگه مردی در کوفه به چشم نمیخورد، اگرم بود اینها کاملا در درهای بسته مخفی شده بودند. ولی آنچه که مسلم هست، من یک چند نمونه ای رو از سران و فرماندهان، مثلا عمر سعد، خب عمر سعد اول عمر سعد نبود، همونطوری که عبدالله ابن ابی سر هم اول عبدالله ابی سر نبود، اینها بعدن به این شکل شدن، یا طلحه و زبیر از اول طلحه و زبیر نبود که بیان در برابر امیر المؤمنین سلام الله علیه بخواد، مخصوصا زبیر که با اون صلابت و دفاعش از علی علیه السلام و اعتراضش به خلافت ابوبکر. ولی خوب نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. تا در کتاب‌های ما از کتاب‌های اهل سنت در صحیح بخاری و مسلم هست که الان دستش دقیقا تو ذهنم نیست که میگه چه بسا بنده یک عمری گناه میکنه ولی اواخر عمرش توفیق یارش میشه،
توبه
میکنه و با ایمان از دنیا میره و اهل بهش میشه. و چه بسا افرادی هم هستن بر اینکه کارهای خوب میکنن ولی عاقبت مرتکب بعضی از گناهانی میشن، بدون ایمان از دنیا میرن و وارد آتش جهنم میشن. و لذا من توصیه‌ام اینه و بعضی از دوستان از من سوال میکنن بهترین دعا چیه؟ میگم بهترین دعا این است که از خدا بخواهیم ما را عاقبت به خیرمون کنه. یک جمله میگم، میگن جوجه را آخر پاییز میشمارن. حالا این که یک کسی دم از اهل بیت بزنه، دم از تقوا بزنه، ببینیم عاقبت امر چه خواهد شد. ولذا ما باید خیلی تلاش کنیم بر این که ببینیم اون اواخر امرمون چیه. خب عبیدالله خود عمر سعد از کسانی بود که خب نسبت به اهل بیت عداوت نداشت و حتی وقتی که حکومت ری را به او پیشنهاد کردن، خود مورخین اهل سنت آقایان مراجعه کنن کامل ابن اسیر جلد 4 صفحه 53، ایشون در اونجا میگه وقتی که حکومت ری را پیشنهاد کردن در برابر قتل امام حسین، اومد با خیلی از دوستانش مشورت کرد و با هر کس مشورت کرد گفتن آقا صلاحت نیست، کشتن فرزند پیغمبر به این سادگی ها نیست. حتی نقل میکنن برای شما عرض کنم، حمزت ابن مغیرت ابن شعبه خواهرزاده عمر سعد بوده، آمد پیش دایش گفت دایی ان شده کالله یا خالی الله تسیر الی الحسین، تو را به خدا برای قتل امام حسین کمر همت نبند و باعث میشه که سقوط میکنی، بیچاره میشی تو، و اگر چنانچه تمام سلطنت روی زمین را به تو بدهند در برابر قتل امام حسین، والله نمیارزه اموال روی زمین و سلطنت کره زمین را بدهند، اینقدر ارزش نداره فردای قیامت دامنت آغشته به خون امام حسین باشه. برگشت گفت که خب خواهرزاده چشم، من یک شب فکر کنم برم که چی چیه. بعد شروع کرد یک شعری خواندن، شعرش همه نقل کردن. اعتر که ملک ری و ریو رغبتون ام ارجع مذموما به قتل حسینی و فی قتله النار لیس دونها حجاب و ملک ری قرت عین. آیا من ملک ری را ترک کنم؟ ملک ری آرزوی من هست، ریاست ری آرزوی من هست، یا نه ری را قبول نکنم، از اون طرف برای شما از قتل امام حسین دست بردارم و می دانم کشتن امام حسین خلاصه آتشی است که بالاتر از او دیگه آتشی نیست، ولیکن حکومت ری مایه چشم روشنی منه.
دنیا طلبی چه کاری میکنه؟
بله ببینید دنیا طلبی چه کار میکنه. یک 4 تا حالا مثل آقای برقعی پول عربستان سعودی با او چه کار کرد که آمد نمیدانم کتاب منهاج السنه را ترجمه به فارسی کرد و 4 تا شروع کرد نسبت به مقدسات شیعه برایشان جسارت کردن، اهانت کردن. عاقبتش هم آقا منو ببرید در امامزاده شعیب روستای کن دفن کنید. خب آیا اون اعمال وقیع زشت، جنایتی که مرتکب شد و اون مطالبی که داره تو این شبکه ها پخش میشه، یقینا بدنش در قبر و برزخ میلرزه و بر عذابش افزوده میشه، لا شک ولا ریب، لا شک ولا ریب. خب آیا این دنیا چقدر ارزش داشت؟ چقدر در دنیا تونست بمانه؟ آیا تونست یه 5 سال اضافه از اونی که خدا معین کرده بود بمانه؟ والله نه. تونست برای شما عرض کنم به اون آرزوهای آنچنانی که داشت برسه؟ نه. خب عمر سعد هم آمد پیش عبیدالله زیاد گفت من میرم برای قتل امام حسین، ولی فلانی 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 به عنوان فرماندهان جزء من باشن. عبیدالله گفت نه، از این غلط ها نکن، اگر میخوای بری سیستم و تیم تو را ما معین میکنیم که با تو باشه، که تحت فرماندهی تو باشه، یا قبول کن یا حکم ری را به ما برگردان. گفت باشه میرم. ببینید واقعا عجیبه. جالب این است که آقای حموی در معجم البلدان میگه فغلبه حب الدنیا و الریاسه حتی خرج فکان من قتل الحسین ماکان. حب دنیا و ریاست طلبی کاری کرد که عمر سعد از دین رفت بیرون و با ارتکاب قتل امام حسین بالاترین جنایت رو مرتکب شد. خب معجم البلدان را آقایان ببینن، اونا باز بر مبنای مکتب جلد 3 صفحه 118. و جناب آقای محسنی بینندگان دقت کنن که اینها میگن اونهایی که آمدن در کربلا از دوستان امام حسین بودن. خب عبارت ها روشنه که اینها امام حسین به اینها نصیحت میکرد، قمر بنی هاشم موعظه میکرد، حبیب بن مظاهر موعظه میکرد، هر کدام از شهدا آمدن اول موعظه کردن و شروع کردن رجز خواندن. اینها هم آمدن در برابر امام حسین رجز میخواندن. خب ببینید جناب قندوزی حنفی در جناب المودده چاپ قبلی، چاپ یک جلدی صفحه 146 میگه بعضی از قاتلین امام حسین برگشتن گفتن انما نقاتلک بغضا لابیک.
الله اکبر.
حسین ما با تو میجنگیم به خاطر عداوتی که از پدرت علی در دل ما هست. خب این آقا به ما جواب بدن این عداوت رو کی در دل مردم کاش؟ کی دستور داد علی را بالای منبرها لعن کنن؟ یا عبارت در کامل ابن اسیر، چرا دور بریم جلد 4 صفحه 67. بعضیا گفتن یا حسین نستجیری بلا، من واقعا والله جرأت نمی کنم بگم. گفتن یا حسین یا کذاب ابن کذاب.
الله اکبر.
ببینید اینها اینقدر وقیع بودن. اینهاست دست پرورده های معاویه، اینهاست دست پخت معاویه. یا در کامل ابن اسیر جلد 4 یه صفحه جلوتر صفحه 66 یکی از اینها برکش گفت یا حسین ابشر به نار، حسین تو را بشارت آتش جهنم میدهم. این را آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه جلد 4 صفحه 183 نقل میکنه. یا وقتی آقا امام حسین روز عاشورا میخواد نماز بخونه، یک خبیثی برمیگرده میگه لا تقبل منکم، این نماز شما قبول نیست. خب آیا اینها هستن شیعه این آقایان دارن به قول چیز میکنن، یا از اینها دارن حضرات دفاع میکنن؟ این دست پرورده های معاویه و یزید که اینطور وقیحانه در برابر امام حسین اهانت میکنن، جسارت میکنن، آیا یک شیعه اصلا جرأت میکنه همچه چیزی را؟ یعنی اگر کسی یک همچه تعبیری بگه شیعه، همونجا دستش میگذاره گلوش خفش میکنه، جور اجازه نمیده که نسبت به ساحت مقدس امام حسین که از برای شما عرض کنم مشمولین آیه شریفه تطهیر هست و مشمول آیه مباح است اینطور بخواد جنایت کنه.
خیلی ممنون آقا. به عنوان آخرین سوال تو این بخش ابتدای برنامه من آقا این سوالو می‌خواستم بکنم، آیا در میان سپاهیان عمر بن سعد همش از کوفیان بودن یا نه از شام و دیگر شهران بودن که باز مشخص بشه که واقعا از کسایی که محب اهل بیت بودن نبودن؟ چون اون موقع شام دیگه یک سنگری بود در مقابل امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. آیا از اون طرف هم کسانی آوردن یا تمام افراد از شام؟
البته در بعضی از منابع شیعه و در بعضی از منابع سنی، مثلا امالی شیخ صدوق یک روایتی است صفحه 226 مجلس شماره 30 که ایشون داره که عدو خدا سنان ابن انس و شمر ابن زلجوشن که تعدادی از حدود 3000 و 4000 نیرو زیر تحت نظرشون بود، همه از مردم شام بودن.
درسته.
اقبل عدو الله سنان ابن انس و شمر ابن زلجوشن لعنهم الله فی رجال من اهل شام حتی وقفوا علی رأس الحسین علیه السلام. یا نه شما ببینید همین حسین ابن نمیر که در کربلا جزء قتله امام حسین هست، همه آوردنشون اهل شام و اهل حمص بوده. برای شما عرض کنم با تعدادی حدود 50 نفر از افراد آمدن در قضیه هم شهادت امام حسین هم غارت خیمه ها برای شما عرض کنم بودن. یا شما ببینید وقتی مختار قیام کرد تعدادی از قتله امام حسین را که اهل شام بودن به قتل رساند. آقایان مراجعه کنن، فرات ابن سالم هست، یزید ابن حسین هست، به قول امیر ابن حباب هست، اینها برای شما عرض کنم افرادی بودن که از مردم شام بودن و در قتل و شهادت امام حسین دخیل بودند و اینها را مختار به قتل رساند. آقایان مراجعه کنن اخبار اتوال دینوری صفحه 293، انصاب الاشراف جناب بلازری جلد 13 صفحه 331 و مختصر تاریخ دمشق رو آقایان ببینن جلد 20 صفحه 261. اینها برای شما عرض کنم این قضایا را مفصل آوردن. و جالب این هست که ابن سعد در طبقات داره، که البته این در ترجمه امام حسین از طبقات ابن سعد که در مکتبه اهل بیت از صفحه 73 اونجا من برای شما عرض کنم دیدم که تعدادی از مردم اهل شام که آمدن کربلا برای علی اکبر امام حسین امان نامه آوردن، چون مادرشون آمنه بنت برای شما کنم ابی مره بوده که مادر ایشون دختر ابو سفیان بوده، یعنی یک چیزی از مادر به ابو سفیان ابن حرب میرسید. بعد برای شما کنم گفتن که یزید ابن معاویه برای تو امان نامه فرستاده به خاطر اینکه نسبتی با شام و نمیدونم ابو سفیان داری. آقا علی اکبر سلام الله علیه فرمودن اما والله لقرابت رسول الله کانت اولا ان ترعا من قرابت ابی سفیان. اگر بنات شما بخواد احترام بگذارید، ابو سفیان ارزش احترام دادن ندارد، این دودمان پیغمبر هست که ارزش داره که انسان برای اونها احترام بگذاره. بعد اون شعر مشهوری که از آقا علی ابن الحسین هست که انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی من شمر و امر و ابن دنی. آقایان مراجعه کنن ترجمه امام حسین از طبقات ابن سعد یک جلد، این رو خدا بیامرزه برادر بزرگوارمون آقا عزیز طباطبایی نوه دختری صاحب عروه، ایشون برای شما عرض کنم این رو تلخیص کردن.
خیلی ممنون آقا جان، اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، یه استراحت مختصری، ان شاء الله برمیگردیم و صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم.
یا علی لا قدر الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی،
شهریارم
شهریارم
من
گذارم،
بیقرارم
بیقرارم،
دلبدارم
دلبدارم،
جسای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرباب، ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا
دریا
دریا دریا.
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراهی فرمودید. انشالله بخش پایانی هم کنار ما باشید و از برنامه انشالله استفاده ببرید. همکاران عزیزم اشاره میکنن که آقای رحیم از تهران پشت خط هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا رحیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و مجری محترم برنامه.
خواهش میکنم.
خواهشی که دارم وقت منو دو دقیقه منو بعد از این سوالی که ازتون دارم
یعنی چی؟
اینو میگم الان متوجه میشید. اگه ممکنه سوره بقره آیه 253 رو بخونید بعد من حرفم رو بزنم.
کدام آیه؟
سوره کر رسول و فضل ما بعضهم علی
الله بعضن. بله بفرمایید.
بفرمایید شما اگه میشه ترجمه‌ش هم بگید بعد من.
شما سوالتون رو بپرسید.
سوال من در رابطه همین آیه.
خب سوالتون رو بکنید ما اون آیه قرآن هم میخونیم بعد از اینکه بعد از شد.
خب باشه. ببینید توی این آیه خداوند میگه که بعد از پیامبران امت‌ها به اختلاف افتادن و به کفر افتادن.
بله.
درسته؟
بله.
حالا با توجه به روایت حال من کاری ندارم به این منابع این که شیعه معترض به این روایت هستن. این چیزایی که مطرح شده رو من میگم. پیامبر فرمودن امت من بعد از من 73 فرقه میشن و تنها یک فرقه نجات میابن و بقیه در آتشن. باز از پیامبر نقل شده صلی الله نقل شده که هرچی در قوم بنی اسرائیل رخ میده در امت منم رخ خواهد داد. و اصلی ترین شاخصه قوم بنی اسرائیل این بود که بعد از دیدن اون همه نشونه وقتی پیامبرشون 10 روز دیرتر از موعد اومد گوساله پرست شدن.
درسته.
قرآن پیامبر خداوند در قرآن فرمودن که اگر رسول خدا بمیره یا کشته بشه به گذشته خودتون برمیگردید.
بله.
و به ارتداد میفتین. آل عمران صدر.
درسته. بله.
حالا ما فرض میکنیم که اصلا ماجرایی به نام قدیر نبوده.
درست.
سوزاندن در خونه حضرت فاطمه زهرا هم انکار میکنیم. پهلویشون هم اصلا نشکسته.
بله.
فرزندشون هم سفت نشده. ریسمان انداختن به گردن امیرالمومنین هم انکار کنیم بگیم هم عمار هم کسی کشته که اونو به میدون فرستاده.
درسته.
بعد تصور ما اینه که با اطاعت از عمرای شجره ملعونه یعنی معاویه و یزید باز هم ما فرقه ناجیه میشیم. آیا کشته شدن طفل 6 ماهه امام حسین در کربلا و بی احترامی به اهل بیتش منکر میشیم؟ بعضی از دوستان ما تو صحبتایی که میکنن میگن مثلا خلفا خط قرمز ما هستن یا حالا چیزه. من نمیخوام اصلا وارد این بحثا بشم، میخوام توجه رو به یه چیز دیگه جلب کنم. طبق آیات قرآن ائمه کفر در روز قیامت از طرفدارای خودشون اعلام براءت میکنن و هیچ یاوری هم نمیتونن داشته باشن نسبت به اونا. از طرفی تو قرآن داریم که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، بعضی از این ائمه مردم رو به سمت آتش هدایت میکنن. یا باز هم در سوره احزاب آیه 66 و 68 داریم که خدایا این سادات ما و بزرگای ما رو گمراه کردن، پس آتش جهنم رو براشون بفرست لعنتشون میکنن.
بله.
بعد حالا من خواستم به دوستامون بگم جدا از این که ما میگیم شیعه و سنی با هم برادرن که برادرم هستن.
بله.
ما دشمنی با هم نداریم ولی اینا دلیل نمیشه که ما راه رو اشتباه بریم. بالاخره یه چیزی حق یه چیزی باطل. خداوند دوبار به ما عمر نمیده. ما بله. دوباره بر نمیگردیم. هی فریاد میزنیم خدای ما رو برگردون به این دنیا برگردون. یه مقدار من خواستم دوستای ما همه خود من برادرای اهل سنت دقت کنن به این موضوع. اگه ماجرای قدیر واقعیت داشته باشه که با تحقیق میشه فهمیدیم واقعیت داره یا نه. بس دیگه حالا ما دنبال این باشیم که نمیدونم فلان حدیث توی فلان کتاب هست نیست.
بله. خیلی ممنون آقا رحیم.
یه دونه کافیه. فقط خواستم دوستای ما فقط روی ماجرای قدیم دقت کنن راه پیدا میشه.
سوال خیلی خوبی بود. ان شاء الله ما برای همون 72
از حاج آقا ببخشید من خیلی طولانی شد ولی هی فهم بدین یه جمله نگم. از حاج آقا خواهش میکنم که وقت ایشون یه عالم دینی هستن. من نمیخوام توهین کنم به کسی ها. ایشون وقتشون حیفه که صرف مثلا افراد عامی مثل من بشه. اگر علمای طرف مقابل حاضر به بحث هستن به نظر من ایشون لیاقتشون خیلی بیشتر از این حرف هم هست. حالا چه بسید این که افراد عامی
خیلی ممنونیم. درود بر شما. متشکرم. الو سلام جناب آقای احمد آقا از زاهدان از برادران اهل سنت. سلام عرض میکنم خدمت شما.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام آقا احمد دوست کن صدای گیرندتون رو هم ببندید.
تسلیت عرض میکنم ایام فوریه سید و شهدا را.
ما عرض تسلیت داریم خدمت شما و همه برادران اهل سنت.
آقا
جانم
جناب آقا احمد آقا.
بله.
لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید. از گوشی تلفن
با ما. بدیده منت. بدیده منت.
باش بونم.
بدیده منت. عرض کنم که من خودم از 17 ساله که زن گرفتم خانم بنده هم اهل تشیعه.
بله.
و به حمد خداوند و به ولای علی هیچ مشکلی با هم نداریم.
همینجوره.
هیچ مشکلی تا به حال پیش نیومده و به و خود منم در این مراسمات مذهبی از توفیق و قدرت کمچیزی که به من خدا داده از خودم دریغ نکردم.
آفرین.
چرا این مراسماتش؟ ولی الان این یک شبکه دیگه چه بگم آجی آقا؟
همین شبکه نفاق، شبکه ای که
این شبکه ای که الان به اسم اهل بیت خودمونه
ده.
که ما سر و جونمون فدای نام امام حسین و خاندانش بشیم. این شبکه ای که آجی آقا خودش من نمیتونم چه بگم به آجی آقا. شبکه آقای اللایالیه کیه؟
بله.
این هم حتی به مراجع
آجی آقا بارها اینو مطرح کردن. حالا اون سوالی که شما دارید از ما شما مطرح کنید. این مبارس من به خود همون آقای شبکه بگید اونجا که دیگه شاید قبول بکنن از شما. از هر چی که آجی آقا فرموندن و گفته شده قبول نشده شما خودتون تماس بگیرید. ولی اون سوالی که شما الان دارید اینجا و اگه برنامه ما مورد احترام شما هست و مورد قبول شما هست شما لطف کنید و سوالتون رو بپرسید.
ما همیشه شبکه شما را به دیده نگاه میکنیم و هیچ مشکلی هم نداریم به قوه
خیلی ممنونیم.
و اینه که به مراجع عزیز خودمونم توهین میکنه، مراجع علشیه به آقا مصار اتا تا دیگر به مصار اتا به مقام معظم رهبری.
بله متاسفانه
که اصلا هیچ زبانی یاری توفیق نمیده که این چینی صحبت هایی بکنه.
بله.
ولی آجی آقا خواهش میکنم که به ملت عزیز ایران بگن که به این شخص زنگ نزنن.
بله بله بارها آج آقا فرمودن و محکوم کردن و رد کردن و حالا شما که تماس گرفتید این هم اول صحبت هم آج آقا باز مطرح کردن و این مباحثی رو که شما الان پرسیدید رو آج آقا جواب دادن
و ما گفتیم که حتی در این قضیه شهادت عزیزان در افغانستان یکی از عللش همین کارهاییست که این آقا داره اونجا انجام میده. البته اینا به همه مراجع توهین میکنن. چند روز پیش خدمت حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی بودم، ایشون فرمودن اگر به من در این شبکه توهین میکنن کسی در شبکه ولایت حق دفاع از من ندارد. شما یک جمله حق ندارد از من دفاع کنید، بگذار بگن. ولی اگر نسبت به مراجع توهین میکنه از مرجعیت شما دفاع کنید. البته خب ایشون نسبت به بعضی از مراتع بودن یهودی زاده هستن چیه؟ خب ایشون حتما شجره خودشون رو دیده و قیافه خودشون رو تو آینه دیده و خلاصه بگرد کافر همه را به کیش خودتون دارد. بله حالا
خیلی ممنونیم آقا. ممنونیم جناب آقای احمد آقا، متشکرم.
خیلی ممنون.
شما هم خیلی متشکرم.
بازم سلام گرم به آقای عرض می‌کنیم و همچنین به شما مجری محترم.
درود بر شما.
و به کلیه دستاندرکاران.
ممنونیم.
هر زمانی که وجدان ما قبول نمی‌کنه به رهبر عظیممون.
بله.
توهین بکنم.
ما ممنونیم.
ما هم ناراحتیم. ما هم ناراحت. نه تنها شما ناراحت، همه ناراحت هستن. ولی خب دیگه از کوزه بیرون همون تراوت که دروس خب دلارهای به قول آمریکایی دیگه خروجی بیش از این نمیتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم. جناب آقای انصاری از رش سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محسنی و حضرت آیت الله.
درود بر شما.
من سوال داشتم از حاج آقا.
بله.
سوال اول این که تفسیر آیات قرآن آیه به دستور پیامبر صورت گرفته یا نه؟ چون بی‌نظمی تو آیه اکمال هست.
بله بله به دستور پیامبر صورت گرفته.
به دستور پیامبر بود چون خیلی از بزرگان هم عزیز دارن که به دستور پیامبر صورت نگرفته.
بله.
و سوال دیگر این که در فتح القدیر شوکانی کتاب تفسیر و رولمانی آلوسی که اومده که آیه 67 سوره مائده یا رسول
بلغ ما اوز لیلیش. بله.
بعد میگه که اسم شریف حضرت علی علیه السلام اومده، آیا اینجا تعریف صورت گرفتی که حالا حد شده یا خیر چون با سندهای صحیح اومده
شأن نزول؟ البته
در حدیثی که در کافی باب مجالس اهل معاصی مبنی بر بختان بستن بر اهل بیدت اومده، آیا سند صحیح است یا خیر؟ سوالی دیگه هم که از حضرت آیت الله قزوینی داشتم اون که تو خصال شیخ صدوق رحمت الله که حدیثی که در مورد شمایل حضرت علی اومده که قد کوتاه و نمیدونم بقیه دیگه، آیا اون حدیث صحیحه؟ یعنی درست سندش صحیح هست یا خیر؟ سوال دیگه هم داشتم که از حاج آقا درخواست داشتم که آیا ترجمه کتاب رجالی حضرت آیت الله به فارسی ترجمه شده یا خیر؟
کتاب رجال چی؟
دستانکاران شبکه ولایت. من
کتاب رجال چی؟ نو نفهمیدیم.
رجال نجاشی ظاهرن احتمال.
من متوجه نشدم.
بله.
جناب آقای احمدی از کرج سلام عرض می‌کنم. از برادران اهل سنت سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض، حال شما خوبه؟
ممنونی جناب آقای احمدی.
خسته نباشید. خدمت شما هستم، من یه سوالی دارم و یه انتقاد هم از شما و هم از برادران سنی. ببینید، من یه شخصم حافظ کل قرآنم.
بله.
من نمی‌دونم چه جرمی رو مرتکب شدم که امروز باید من خودم بچه تایبادم. امروز باید تو کرج زندگی کنم. من تو سربازی که بودم حافظ قرآن بودم، الانم هستم، دو سال من به نظام خدمت کردم.
بله.
خدمت شما شد. بعد از اون من فقط به خاطر این که اعلام کردم دوست دارم نهج البلاغه رو حفظ کنم، برادران سلفی، برادران مودودی، برادران دیگه به من گفتن این مرتد شده، این شیعه شده، حکم خدا شاید اگه من به شما الان بگم من سنی ام الان، من این حرفو دارم.
بله.
من به هیچ دولتی هم شکایت نکردم، هیچ جام نرفتم، هیچ حرفی نزدم. اگه من می‌خواستم خدمت شما شود که به دولت شکایت، خیلی زود رسیدگی می‌کردم به من. من نخواستم این قضیه خودم رو سیاسی کنم، چون من به خاطر خدا گرایش‌های خاصی به اهل بیت داشتم و دارم و خواهیم داشت.
بله.
بعد همسر من که یکی از سنی‌های سرسخت بود، قبل به من معرفی کردن که این دختر خوبیه، بیا اینو بگیر، بلکه تو یک کم از این مثلا گرایش‌هاش به اهل بیت داری و اینا یک کم کم بشه. بعد رو به یکی از مفتیای اعظم مشهد
بله.
من شوهر شدی که مفتی اعظم مشهد یه دختری از شاگردای خودش من معرفی کرد. بعد از دو سال که باز من جلسات قرآنی داشتم تو مشهد، میرفتم حفظ قرآن میرفتم، جلسات مسابقات قرآن شرکت میکردم، دیدن که با من بس نیمه، گفتن تو آبروی اهل سنت رو برده. رفتن یه کاری کردن که همسرم از من جدا شد، دو تا بچه رو الان یتیم کردن اینا.
بله.
همین مفتی های کلان حکم ارتداد منو دادن. من الان خدا شاهده رایانتون میدونه شماره من افتاده، من از رو کرج زنگ میزنم.
بله.
یه بچه تایباد، من حافظ قرآنم، نه ملایی اینا رو کردم، نه تو محرابشون رفتم. تو محرابشون 4 سال من نماز تراویح دادم برای اینا، 4 سال نماز تراویح دادم. اگه لازم باشه میگم کجا، ولی به خاطر مسائل امنیتی، امنیت خودم و همسر جدید من اصلا نمیگم. من 4 سالم برای اینا نماز تراویح دادم. خب بعد از اون نامه پخش کردن پشت سرم، اعلامیه که نماز پشت سر این فاسد، این فاسد به چند علت، یکی اینکه این ریششو کوتاه میکنه، یکی اینکه این تو صحبتایی که داره اسم امام حسین اینا رو زیاد میاره. گفتم مگه شما نمیگین که سیر شباب اهل جنت هست؟ عذر میخوام اگه وقت گرفته میشه، ولی این قضیه رو من دوست دارم اجازه بدین من بگم.
بله.
بس خدمتتون عرض شود که همسر منو که از من جدا کردن، الان هم هنوز مسائل حقوقی و دادگاهیم هست، دو تا بچه رو اینا یتیم کردن، مفتیای اهل سنت خودمون.
بله.
که من الان نمیخوام اسم ببرم، فکر نمیکنم کار درستی باشه.
بله.
اطلاعیاشون رو تک تک دارم. من اصلا به هیچ جام شکایت نکردم، نه به رژه روحانیت، نه هیچی. فقط من اینو میخوام بگم چرا این کارو کردن. یکی جرم من اینه که مثلا من اسم از امام حسین بردم تو سخنرانیام، یا اینکه همسر جدیدی که من گرفتم، بعد از اینکه همسر اول من همسر جدیدم اهل تشیعه، جعفری مذهبه.
بله.
جعفری مذهبه، خب چه اشکالی داره مثلا آدم بگیری؟ خدا شاهده من یکی از اینا شب اومده بود خونه من، من یه سال تو مشهد زندگی میکردم، اومده بود خونه مهر خانم ما دزدیده بودن، برده بودن.
بله.
بعدم برده بودن چند جا جلسه خود اینا داشته بودن، جلسه وحدتی بود بین خود حوزه‌های علمی احناف خودشون، گفته بودن این مهر از زن حافظه، اسم من حافظ، به من میگن حافظ.
بله.
معروفم به حافظ، همه منو میشناسن.
بله.
خدا شاهده نتونستم تو مشهد زندگی کنم، هر جا میرفتم با موتور دنبالم بودن. اینو میخوام بگم، شما دنبال این نباشین که این چیه. من میخوام بگم که شما دنبال یک مسائل جزئی نباشین، دنبال خونی آدم باشین، دنبال خراب کردن زندگی انسانها نباشین. شما کجای قرآن رو خوندین؟ کجای قرآن رو بلدی شما؟
ممنونی واقعا، غم و غصه به غصه همون اضافه کردید و انشالله امیدواریم که
من میگم من حاضرم بیام به طور مستند.
بله.
به طور مستند تمام اطلاعیه و اعلامیه‌ای که پایشون امضا کردن، من بیام تو هر شبکه‌ای که بگن اینا نشون بدم. من تا بال این کارو نکردم.
بله.
ولی روم خیلی فشاره. بله. من خدا شاهده الانم که تو کرایم اینجور نیست که مثلا به قول اینا اطلاعات به من پولی بده. به اینا فقط قسم الله رو قبول دارن.
بله.
به لا اله الا الله محمد رسول الله یک تک تومن اینا من از نه دولت گرفتم. من الان بنایی میکنم.
بله. خیلی ممنون جناب احمدی. بسیار ناراحت شدیم.
این که من میگم
ما داریم هر وقتی حضرت عالی بتونه تشریف بیارید گم در استادیو در یکی از برنامه‌های زنده هم از حضرت عالی هم از خانواده محترم جناب آقای تاتار که ایشون وقتی شیعه شدن هر چه تلاش کردن ایشون رو از تشیع برگردانن ایشون برنگشت و برای شما عرض کنم به تحریک بعضی از این حضرات سلفی هاست و به زود ریختن منزلش زنگ دادن اومد دم در با حدود 30 ضربه چاقو جلوی زن بچهش قطعه کردن. زن بچهش هم بعد از او آواره شدن اومدن الان در قم ساکن هستن. هم از شما هم از خانواده های تاتار الان من دعوت میکنم که اگر بتونید با استادیو هماهنگی کنید با دفتر شبکه یک روزی تشریف بیارید اونجا اون حقایق رو مطرح کنید. عزیز من بینید بیان کردن حقایق حق مسلم شماست.
بله بله.
ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم. این رو شما بیایید بگید.
من همین که مطلبی رو عرض کنم
جناب آقای احمدی چون وقتتون هم خیلی گذشت.
کوتاه خیلی لازمه. من به خاطر این مسئله اینا حتی خدا شاهده از خانواده و روستا و اون محلی که من زندگی میکنم حسرت خانوارم.
ان شاء الله توی برنامه قضاوت با شما هم شما میتونید بیاید و بیشتر صحبت کنید. حضوری هم که آقا فرمودن میتونید تشریف بیارید و برای بینندگان ان شاء الله قابل استفاده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای احمدی. جناب آقای علی آقا از اصفهان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و درود بر شما مجری توان و جناب محسنی عزیز.
سلامت باشید.
و حضرت آیت الله قزوینی بزرگوار.
سلام علیکم.
دو تا سوال داشتم خدمتتون. انتظار می‌کنم که ایشون ان شاء الله جواب بدن.
ان شاء الله.
دیشب این آقای عبدالله هیدری این جوجه وهابی یا به قول ما اسپانیا این چوری
یا این چوری یعنی چی؟
یعنی جوجه دیگه یعنی بچه‌چی.
بله.
به قول ما اسپانیا بچه‌چی.
بله.
تو شبکه هرمله اعلام کرد که من با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی مناظره کردم. آیت الله نوری همدانی تاب مناظره با منو نداشت و کم آورد. خواستم ببینم که این جوجه وهابی چجوری خودش به این دو بزرگوار رسونده و در کجا تونسته با این دو مرجع تقلید و دو مرجع عالی قدر عالم تشیع مناظره بکنه. یه سال سال بعد اینه که این آقای عبدالله حیدری همیشه از مناظره کردن خود به حمدالله فرار میکنه. حتی از عکس آیت الله قزوینی عزیز همیشون میترسه و حاضر است به هیچ وجه با شبکه مناظره بکنه و اخیراً اعلام کرده به برادران اهل سنت که دیدن شبکه ولایت حرام می باشد. من خواهش میکنم از آقای قزوینی عزیز که ایشون که نمیاد تو این شبکه ولایت مناظره کنه، لااقل تو یه شبکه دیگه یک مناظره ای تهیه ببینیم. چون بالاخره ایشون روسری رو سرشه، خانومای شیعه هم روسری رو سرشونه، حداقل با خانومای ما بشینه یه مناظره بکنه، حداقل ما به یه نتیجه برسیم ببینیم مثلا علم و سواد ایشون در چه حدی است. یه مدام وقت اوقات شریف شما
خیلی ممنونم. متشکرم جناب آقای علی آقا از اصفهان. درود بر شما. جناب آقای محمدی از برادران اهل تسنن از سنندج سلام عرض می‌کنم خدمت شما. درود بر شما.
الو
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
جناب آقای محمدی لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید چون
صدای گیرندمونم چش. از سلام و خسته نباشید در این خدمت شما و حجاقا.
سلامت باشید.
یه صوت از سوال داشتم اگه لطف کنین جواب بدین ممنون میشم.
بله.
آیا در قرآن کریم یا روایت ائمه یا کتب شیعه یا سنی اگر کسی تو مراسم سوگواری یا مرسی امام حسین یا هر کدوم از امامان دیگه شرکت نکنه جدا از اینکه محبت ائمه رو داره در روز قیامت مورد مؤاخذه یا سوال قرار میگیره؟ این سوال یک. سوال دوم، اگر عجقه ایشون یه لطفی بکنن یه تعریف جامع و کامل از وهابیت بکنن من ممنون میشم.
خواهش میکنم. متشکریم.
من شما ممنونم. خدا
خدا نگهدار شما جناب آقای محمدی. خب الو سلام، سرکار خانم حسینی از تهران.
سلام میکنم خدمت شما آقای محسنی.
شب شما
بخیر. سلام و خدمت آقای آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله.
سوال داشتم. دیشب داشتم که کلمه این آقای به اصطلاح کارشناس که
یه مقداری صداتون بلندتر باشه خانم حسینی.
بله. دیشب در سرکه کلمه این آقای به اصطلاح کارشناس.
بله.
که از پشت ویرانه‌های سقیفه صحبت میکنه و اصلا جرأت نداره مناظره کنه با حضرت آیت الله قزوینی. آقای عبدالله حیدری میگم ادعا میکرد که من با حضرت آیت الله قزوینی وعده مناظره کرده بودم، اما بعدا دیدم که ایشان خیلی دروغ میگن و همین چیزی که خودش میگفت بخون حضرت آیت الله نسبت میداد. بعد برای همینم هم با ایشان مناظره نکردم. بعد از اونم ادعا کرد که شما در برنامه دو روز قبل، همون در برنامه قضاوت با شما بود، حضرت آیت الله اعلام کردن که در هیچ یک از کتب شیعه نوشته نشده که دختر حضرت علی علیه السلام زن عمر بوده. ولی بعد از اون یک کلیپی از حضرت آیت الله پخش کردن که یه جای دیگه ای بودن. تو اون کلیپ نشون دادن که یه پرسمانی بود که حضرت آیت الله ازشون یه سوالی شد، گفتن که تو فروه کافی دختر حضرت علی علیه السلام با عمر وصلت کرده. معلوم خواهم این حضرت آیت الله قزوینی با پاسخشون این آقا رو رسوا کنن و بگن که اصلا ایشون گفتن دختر حضرت علی علیه السلام با عمر ازدواج کرده یا نه. متشکرم.
بله خیلی ممنونیم. خیلی متشکرم. ما دیگه فرصت نداریم که تلفن‌های بیشتری رو بگیریم. اجازه بدید این آخر تلفن باشه. یه فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم ان شاءالله پاسخ این سوالات رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراهی فرمودید. انشاءالله تا بخش پایانی و آخر برنامه هم همراه ما باشید. انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. تلفن ها خیلی خوبی داشتیم، سوالات خیلی خوبی پرسیدن عزیزانمون، گرچه تعدادش کم بود جهت این که فرصتمون کوتاه است. انشاءالله پوز شما رو بپذیرید. آجا سوال اول جناب آقای رحیم بودن از تهران که بحث خیلی قشنگی رو مطرح کردن و من ممنونم از این جوان تهرانی آقا رحیم که اینجور مباحث رو مطرح کردن. اصلا گفتم فرض کنیم قدیری نبوده است، فرض کنیم که اصلا بحث دار و آیه مباهله و آیه تطهیری نبوده است و چگونه می شود که حالا تو بحث اون 703 فرقه ما بخوایم بحث بکنیم و آیا باز با کشتن امام حسین و با اون شیرخواره امام حسین باز اینا جزء فرقه ناجیه میتونن باشن؟ لطفا اینجا این حدیث فرقه 703 فرقه رو مطرح بکنید که حدیث قشنگی است. ما
در رابطه اولا اون حدیث مشهور لترکبن سنت من کان قبلکم شبرن به شبرن، که پیغمبر اکرم فرمود که اون سنت هایی که قبل از من بوده شما وجب به وجب تمام اون سنت ها رو خلاصه انجام خواهید داد. این رو خب آقای ترمذی اگر اشتباه نکنم در سننشون جلد 4 صفحه 475 ایشون نقل کرده، حدیث 2180 در این چاپ جدیدشون. و خود ابن تیمیه هم در مجموع فتاوا جلد 27 صفحه 137 ایشون این روایت رو نقل میکنه، میگه این سنتی است که لترکبون نسنن من قبل من کان قبلکم شبرن به شبرن و دراعا به دراع، شما همون روش های امت های گذشته را وجب به وجب و قدم به قدم طی خواهید کرد، ولو اینکه یکی از امت‌های گذشته داخل یک لانه برای شما عرض کنم مارمولکی شده باشه، سوسماری، شما هم خواهید شد. ولو ان احدهم جامع امرته فی الطریق امرته فی الطریق لفعلتموه، اگر چنانچه یکی از این امت گذشته با همسرش در وسط راه همبستر شده باشه شما هم خواهید بود. آقایان مراجعه کنن کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 27 صفحه 137. اما حدیث تختلف امتی علی ثلاث و 70 فرقه و کلها فی النار الا فرقتن واحده، آقایان اگر مراجعه کنن بارها ما گفتیم سنن ترمذی جلد 4 صفحه 134 حدیث 2778 شون در اونجا میاره. و خود آقای البانی هم در صحیحشون در صحیح سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 164 ایشون به صراحت میگه این روایت صحیحه. حالا این روایت صحیحه، خوب به فرمایش برادر عزیزمون معین کنن که آیا حضرت زهرا سلام الله علیها که با بغض خلیفه اول و دوم از دنیا رفت، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها جز کدام فرقه هست؟ فرقه هالکه یا فرقه ناجیه؟ اگر فرقه ناجیه هست که قطعا هم فرقه ناجیه هست، سیدت نساء اهل الجنه هم هست، خب آقایان به ما بگن تکلیف کسانی که قلب او را آزردند و او را غضبناک کردند و غضب اون بزرگوار غضب پیغمبر و غضب خدا هست، حکم و تکلیف اونها چیه؟
بچه‌ها این حدیث افتراق رو اگر کنار دو تا حدیث دیگه هم میذاریم خیلی جالب جواب میده، حدیث من ماتا و حدیث خلفا امتی اسلام عشر.
حالا ان شاء الله سر فرصت دیگه الان ظاهرا
جناب علی آقا جو از اصفهان یه مطالبی رو فرمودن که حالا از اتحادی اینا رو من پاسخ بدید، که گفتن این آقای عبداللهی داری از شبکه کلمه که گفته من با حضرت آیت الله عظمان نوری هم همه دانیم حضرت آیت الله عظما آقای مکارم ما مناظره داشتم و اصلا آقای نوری تاب مناظره با من نداشت، کی اومده اینجا؟
بله البته من این رو هم عرض کنم در اون سفری که حضرت آیت الله مکارم شیرازی ظاهرا 82-83 بود مشرف شدن به حج، بندم با ایشون هم سفر بودیم، در هواپیما با هم بودیم ما و مدینه هم که بودیم ما خودمون در هتل الجزیره اتاقمون بغل دست اتاق حضرت آیت الله نوری همدانی بود، چونجا این آقای عبدالله حیدری که به قول تازه به قول حالا من تعبیر جوجه وهابی نمیخوام بکنم خیلی خیلی دوست داشت یک مطالبی رو چیز بکنه، عرضشون یک دروغ یک دفعه گفت که بله من رفتم خدمت آیت الله و مکارم شیرازی، آیت الله قزوینی هم اونجا بود، این دروغ محضه. اصلا من در اون سفر چون من معمولا میرم برای شما عرض کنم مکه تلاشم مدینه نمیمانم، یک روز یا دو روز در مدینه میمانم سری میرم مکه، من هر سه برنامه هایم داشتم عمدتا در مکه بود و فلانی که این همه میگه منظر فلانی رفتم با کی مناظره کردم غیره، ما همه این گفتگوهامون همه ضبط شده هست.
بله
حتی در همین
اجازه فرمایید تایید کننده از اون تو گوشی دارم من اشاره میکنم که ما تو این فرصت کوتاه آماده کردیم یک کلیپی رو که پخش می‌کنیم. اجازه بدید کلیپو
پخش کنیم. پخش کنن. ممنون از دوستانمون که خلاصه خیلی پاوریکاب هستن. بله.
من در اون طی اون سال‌ها چندین مناظره با مناظره که اسم اونا رو نمیشه گذاشت، بحث‌های دوستانه‌ای با آیت الله ناصر مکارم شیرازی بنده در هتل بدرالعوالی داشتم که مجموعه حدود 15 نفر حضور داشتن اونجا. پسر ایشون هم حجت الاسلام اسم کوچکشون یادم رفته حضور داشتن، کسان دیگری هم بودن، دوستان عربی هم بودن و با آیت الله نوری همدانی بنده در هتل الجزیره، ابتدا در حرم بعد در هتل الجزیره بحث مفصلی داشتم که متاسفانه با ایشون خیلی راحت نبودم، چون خیلی پرخاش میکردم، خیلی تون میگفتم و تحمل نمیکردم که وقتی من حضرت معاویه میگفتم یه جوری بد در خود میکردم.
خیلی ممنون، به جا بود، متشکرم از
بله. بله من اتفاقا از همین دیشب مرتب دوستان من زنگ میزنند. دیشب من بعضی از دوستان از کرج جاهای دیگه هم زنگ زدن به من که فلان دارید میبینید یا نه. گفتم بله من هم برای شما عرض کنم دارم میبینم، چون داری فرصتم مهمان داشتیم، اینا رفتن جلسه ای داشتیم، این تیکه رو چند دقیقه رو دیدم. من همین امشب احتمالم میدادم دوستان زنگ بزنن، برای خودم هم باشه زنگ زدم تا ساعت 7:30 بود، یعنی یک ساعت قبل از برنامه منزل حضرت آیت الله علیهم مکارم شیرازی. ازشون سوال کردم آجا شما در اون سالی که ما توفیق داشتیم در خدمت حضرت عالی بودیم، فردی به نام عبدالله حیدری اومد با شما بحث کردن، مناظره کردن. گفت والله من کسی به نام عبدالله حیدری ندارم، فردی به نام ابراهیم خودشو معرفی کرد. خب اینا دروغگویی از ذاتیات این حضراته. یک کسی آمد در حرم که ما بودیم مسجد النبی، من گفت ما میخوام خدمت شما برسیم و چند تا سوال داریم. ایشون اومدن در هتل، اونجا میگفت حدود 12 سوال داشتن. این یک بچه‌ای که در برابر معلم بنشینه و یک مقلدی که در برابر مرجعشون سوال میکردن، من جواب دادم، حتی یک جمله اما در جوابهایشون یه نقدی داشته باشه، یک اشاره داشته باشه من ندیدم. و این مطالب که ایشون دارن میگن برای شما کنم دروغ محضه. من بلافاصله زنگ زدم به حضرت آیت الله نوری همدانی که خب ما با ایشون رفاقتمون خیلی بیشتر هست، برمیگرده به تقریبا سال 52-53. زنگ زدم منزلشون که ایشون کتابخانه بودن، خانوادهشون صدا کرد آمد. بودم والا در یکی از این شبکه‌های وهابی یک آقای همچه چیزی رو مطرح کرده. گفت والا من اون سالی که با شما هم بودیم یک آقای آمد و برای شما عرض کنم یک سوالاتی کرد، و البته سوال که نه، ایشون آمد و شروع کرد بر اینکه یک روایتی از وسائل آورده بود از زراره. بعد من فهمیدم که این آقا خیلی بی سواده، اصلا هیچ بهره از علم ندارد ایشون، و شروع کرد صحبت کردن و شروع کرد گفت که بله تشیع از زمان معاویه شروع شده. من عصبانی شدم، گفتم که آقا این چه حرفی شما داری میزنی، نمیدونم یکی میاد میگه تشیع از زمان معاویه شروع شده، یکی از زمان کربلای امام حسین شروع شده، از عثمان شروع شده، بحث تشیع از زمان پیغمبر شروع شده در همون سال اول بعثت، یعنی بعثت علنی و تبلیغ علنی در حدیث دار بعد از نزول آیه انذار شروع شد. و ایشون یه آدم خیلی کاملا بی سواد و جاهلی بود و مثلا ارزش حرف زدن نداره. این عبارتی بود که من با این دوتا بزرگوار همین امشب تماس گرفتم، هر دو این قضیه رو به این شکل نفی کردن. ولی خب ایشون که برای شما عرض کنم یک بحثی رو کردن که در رابطه با مناظراتی که با بنده داشتن، قول دادن بر اینکه یک مناظره داشته باشن. نمیدونم اگر دوستانمون اینم اگر کلیپی در این زمینه، ایشون یک ادعایی داشت که دیروز خیلی از دوستان زنگ زدن. بله
همکاران عزیزم اگه فرصت بکنن و میتونن پیدا بکنن، اگر نه من سوال دیگر بپرسم ان شاءالله شما به منزی که آماده شد به من اشاره کنید که چالان کلیپ رو هم پخش کنید. حاجا آقای انصاری از رشت سوال کردن، گفتن که ترتیب آیات به دستور پیغمبر بوده که فرمودید بله.
بله.
گفتن تو فتح القدیر آیه 67 سوره مادر رو گفتن که یا یا رسول بلغ موضوع داده که این فی علیین که اومده، آیا این واقعا جز قرآن بوده، حذف شده یا تحریف شده یا نه شأن نزول بوده؟ اینو هم لطف کنید بگید که اونجا گفته میشه.
بله این عبارت خوب در این برای شما عرض کنم هست که هیچ برای شما عرض کنم شک شبهی نیست، در کتاب‌های معتبر آقایان آمده این قضیه، نه تنها در فتح القدیر شوکانی آمده جلد 2 صفحه 60، در تفسیر المنار رشید رضا هم آمده جلد 6 صفحه 463، درالمنصور سیوطی هم آمده جلد 2 صفحه 298. ما بارها گفتیم که عبدالله ابن مسعود میگه کننا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بأن علیا مولا المؤمنین. البته در روح المعانی جلد ششم صفحه 193 داره ان علیا ولی المؤمنین. خب این رو آقایان اهل سنت باید جواب بدن که واقعا اگر این به این شکلی هست، حتی جالب این هست که خود آلوسی وقتی این رو نقل میکنه به عنوان یک امر مسلم و قطعی نقل میکنه و رد میشه. فتح القدیر شوکانی هم هیچ تقریزی و تعریزی بر این روایت نداره. سیوطی هم در درالمنصورش اصلا تعریزی نداره. البته ما عقیدمون بر این هست که ما در روایات شیعه هم زیاد داریم تعابیری که نام حضرت امیر سلام در لابلای آیات ذکر شده، اینها ما نزل علی النبی نبوده، ما بین النبی بوده، که در آیه 44 سوره نحل که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر آنچه که بر مردم نازل می شود تو اینها را بر مردم بیان کن. در بیانات نبی مکرم این مطالب اومده، من نه اینکه اون به قول از لوح محفوظ به همین شکل جبرائیل نازل کرده باشه. این به این شکلی هست.
یه سوال دیگه داشتن، آجا گفتن که در خصال صدوق شمال از تعمیر اومده، گفتن حالا قد کوتاه اینا یا
سنگ نه اینها آمده. برای شما عرض کنم این چیزا که آمده بنده به قول این رو ندیدم و مطالبی که آمده، بله امیرالمومنین قد بلندی نداشتن، این که در روایات متعدد هم آمده حضرت امیر سلام الله علیه قد کوتاهی داشتن، دو طرف پیشانیشون یه مداری
اصلع بودن،
بله اصلع بودن، یعنی دو طرف پیشانیشون مو نداشتند و برای شما عرض کنم شکمشون مقداری برآمدگی داشته و اینها، ولی خب با همه این خصوصیاتش حیدر کرار بودند. به تعبیر یکی از بزرگان اهل سنت، نام شجاعان گذشته را محو کرد، برای شجاعان آینده هم دیگه جایی برای میدان آمدن نگذاشت و هیچ جنگی از جنگ‌ها نبود، جز اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با شجاعتشون و با شهامتشون پرچم اسلام را برافراشته کردند. حتی در دو جنگ احد و حنین که فرار کردند از میان اون همه جمعیت، 10-12 نفر که اطراف پیغمبر بودن، امیرالمؤمنین همانند پروانه اطراف شمع وجود نبی مکرم ترخید و از حضرت دفاع کرد و نگذاشت کوچکترین صدمه‌ای به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برسد.
جناب آقای احمدی از کرج که خیلی ما رو متاثر کرد و ناراحت شدیم، متاسف هستیم که شما گفتم من حافظ هستم و دوست داشتم نجدان آقا رو حفظ کنم و این بلا رو سر من آوردن، ما هم شریک هستیم در این غم و ناراحتی شما، امیدواریم که خداوند به شما صبر و اجر بدهد. گفتن که تو مرتد شدی، زنش از جدا کردن، بچه‌هاش رو یتیم کردن و حتی گفتن من حاضر هستم.
خدای شریف زاهدی از ائمه جمعی اهل سنت بود. بعد از اینکه شون شیعه شد،
با اینکه ایشون شیعه هم نشد،
بله عموش برای شما عرض کنم در حقیقت خانومشون دختر عموش بود، عموش از مولویهای زاهدان بلا به سر این بنده خدا بودن که ایشون هم تمام قضایاش اینجا مطرح کرد، زنش از دستش به زور گرفتن و این رو در بدر کردن، آخر از استان سیستان لطفا به استان برای شما مثلا بندر عباس، اونجاها رفت ایشون داره، اونجا زندگی میکنه، بلاها و مصیبت ها به سر ایشون آوردن. اون وقت میگن که برای شما مثلا برای ما هیچ فرقی نمیکند، ما کاری نداریم، حالا اگر شیعه بشه سنی بشه. بله
جناب آقای محمدی از سننده دو تا سوال خیلی خوب پرسیدن. آقای که گفتن که ما اگه مثلا تو مراسمات امام حسین شرکت نمیکنیم، طبق این آیات الهی که هست که باید در صورت به اهل بیت و زمان قربا احترام بگذاریم، آیا مورد مؤاخذه قرار میگیریم یا
نه؟ کسی نگفته که شرکت در عزای امام حسین مثل نماز واجبه، ولی احترام شعائر حسینی را ما از لوازم میدانیم و به تعبیر حضرت آیت الله لازم خویی رضوان الله تعالی علیه که در رابطه با شهادت ثالثه ایشون میگه این از ابرز شعائر شیعه شده و ترک او جایز نیست، بلکه میشود گفت واجب. ولی اگر چنانچه کسی در خانش هم باشه، عزاداری بکنه، محبت امام حسین رو تو قلبش داشته باشه، از دشمنان امام حسین بیزاری بجوید، ولو در پای تلویزیون نشسته برای امام حسین عشق بریزند، همین مصداقی برای عزاداری امام حسین سلام الله علیه پیدا میکنه و فردای قیامت از دستش میگیره. تعریف جامع از وهابیت
بله، گفتن تعریف کامل وهابیت هم که یه بحث مفصلیه.
بله این بحث مفصله. کلن برادر بزرگوارم، وهابیت چند تا شاخصه داره. یکی از شاخصه هاش این هست که هر گونه توسل به پیغمبر، توسل به دیگر اولیا شرکه. هر گونه رفتن به زیارت خلاصه قبر نبی مکرم یا قبر ائمه علیهم السلام این شرکه. توسل شفاعت خواستن از پیغمبر و ائمه علیهم السلام شرکه. نمیدانم برای انبیا علیهم نبی مکرم مراسم ولادت گرفتن، مراسم شهادت گرفتن شرکه. نمیدانم کسی برای پدر مادرش قرآن بخونه، ثواب قرآن رو هدیه کنه شرکه. برای بچهش بخواد جشن تولد بگیره شرکه. برای خودش و خانومش میخواد سالگرد ازدواج بگیره شرکه. تسبیح به دست بگیره با تسبیح بخواد ذکر بگه شرکه. قار حرا بره شرکه. بعد از قرآن خواندن بگه صدق الله العظیم، نه صدق الله العلی العظیم، شرکه. قرآن دست جمعی شرکه. حالا دیگه ما نمیدانم، فقط مانده که بگن آقا آب خوردن و نان خوردن، غذا خوردن هم شرکه. بله اینها شاخصه هایی است که من در این کتاب وهابیت از منظر عقل شر تقریبا کلیه ویژگی های وهابیت رو اونجا برای شما عرض کنم.
برای خانم حسینی از تهران جا که بحث مناظره از اتالی رو با اون آقای حیدری مطرح کردن، دو گفتن که ایشون حاضر نشدن. من نمیدونم همکار عزیزم آماده کردن. بله آقا اشاره میکنن که کلیپ آماده کردن. خیلی ممنون. یک پخش می‌فرمایید.
به هر حال الان بنده ادعای مناظره فعلا نکردم. یک بار ادعای مناظره سال گذشته، دو سال گذشته کردم با یک نفر، با آقای قزوینی. اما بعدها که من بحث‌های ایشون رو دنبال کردم و گوش کردم و یادداشت کردم، به حدی دروغ در صحبت‌هایشان من ملاحظه کردم که واقعا خجالت کشیدم. والله قسم خجالت کشیدم که من با کسی صحبت کنم که این همه دروغ میگه. همین دیشب آقای هاشمی، همین دیشب ایشون گفت که اصلا مسئله ازدواج ام کلثوم با عمر چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. اصلا هیچ عنوان. اگر کلیپشون ما کسی ثابت کنه ما جایزه میدیم.
بله. این کلیپشون اینجا هست، نمیدونم اگر ممکن باشه من اینو پخش بکنم. این خب این مگر این که این
کلیپ شما آماده کنید، من این جمله رو تکمیل کنم. ایشون میفرمود که یعنی گفتم کسی که واقعا این همه دروغ میگه، یک آیت الله، یک روحانی، یک شخصیتی که شهرت جهانی داره، این همه وقتی دروغ میگه، من چطور با یک چنین کسی برم بنشینم و صحبت کنم؟ واقعا اگر من
یعنی واقعا
صادقی،
یعنی واقعا منکر، من نمیدونم تو این دنیا گاهن انسان به گوش و چشم و همین چیز خودش انسان شک میکنه، یعنی گفتن که اصلا همچین چیزی وجود نداشته.
دیشب من حرف ایشون رو یادداشت کردم، گفتم اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده. امیدوارم اگر دوستان ما ضبط کرده باشن در جای این صحبت در جلسه دیشب ایشون رو ضبط کرده باشن،
بله،
حتما این قسمت رو، این کلیپ رو لطف کنن پیدا کنن برای شب بعدی الان که شاید دیگه باشه. ایشون گفت اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده، ما بایزه میدیم اگر کسی ثابت کنه. فقط گفتن دو تا مورد، دو تا روایت، اون روایت اصول کافی و روایت خواستگاری هست که اینم روایت فروع کافی جلد 4 به قول ایشون یا جلد 5، اگر این هم درست باشه که به ذهن آقایونه با این منطق.
خب استاد داری...
ما چطور آقا باور کنیم که کسی که این همه با این صراحت و این گونه علنی و آشکارا دروغ میگوید، ما چطور باور کنیم، چطور واقعا باشونیم کسی آدم بنشینه و حرف دین بزنه؟
خیلی ممنون هستیم دوستان عزیزم. اگر اون کلیپ دیشب آقا جاها هم بتونن بر ما پخش بکنن ما ممنون میشیم دیگه. این واللهی که ایشون میخوره و این دروغ و کذبی که واقعا من تعجب میکنم از نو صحبت کردن این آقا، این قضاوت با شما رو اگر دیشب پریشب و اگر دوستان آماده کرده باشن ما ببینیم، بعد اون وقت دیگه حالا والله آقا رو هم شما دیگه خودتون قضاوت کنید.
در کتاب کافی جلد 5 صفحه 346 آنجا نوشته عمر داماد حضرت امام علی بودن. آیا این روایت صحیح می باشد یا ضعیف یا وجود ندارد؟ لطفا این نشان بدهید از کتاب اگر وقت دارید.
کتاب کافی، اصول کافی جلد 5، فروع کافی دیگه، چون جلد 5 فرمودید،
جلد 5 صفحه 346.
بسیار خوب، اگر دوستان ما در اتاق فرمان پیدا کردن حدیث رو به ما خواهند داد تا
اونجا هر دو روایت هم صحیح هست، ولی اونجا نداره برای این که این دختر حضرت زهرا بوده. ببینید هر دو روایت صحیحه برادر عزیز من، هم روایت اول که میگه عمر آمد از ام کلثوم، از حضرت علی نسبت به ام کلثوم، ولی آیا این ام کلثوم دختر حضرت زهراست؟ ما گفتیم اگر یک روایت صحیح پیدا کنن در کتابهای شیعه که بگن این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده، ما جایزه میدیم بهشون، هر قدر معین کنن جایزه میدیم.
بله.
ما که گشتیم، دوستانمون هم گشتن، رسما اعلام میکنیم در اید روایتی از کتابهای شیعه ما نداریم که ام کلثوم، ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، و ما هم نقل کردیم از جناب آقای نووی و دیگران بر این که این دختری که در خانه حضرت امیر بوده به نام ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، بعد از مرگ ابوبکر آمد در خانه علی بزرگ شد،
مثل محمد
نووی بکر.
خیلی ممنون هستین دیگه، قضاوتش با شما. این کاظمین چجوری میان و تزویر میکنن، ادعا میکنن که حضرت آیت الله گفتن که دختر علی علیه السلام نیست، ایشون داره میگه روایت ها صحیحه، ولی شما دلیلی بیارید که این دختر حضرت زهرا بوده و حضرت علی زنان دیگه هم داشته و بچه های دیگه غیر از حضرت زهرا داشتن، اینجوری میان و دروغ میگن و احساس میکنن و قسم والله هم میخورن، خیال میکنن که واقعا مردم خام هستن، مردم دیگه از اصل رسانه است دیگه، نمیشه این کارا رو اینجوری لاوجودی بکنن.
بله، ما واقعا از
تاسف بگم
اولا که به قول میگه من یادداشت کردم، دو سه مرتبه میگه من یادداشت کردم که ایشون گفتن چنین چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی اصلا این که ام کلثوم دختر عمر باشه اتفاق نیفتاده. حالا مردم قضاوت کنن، دروغگو ما هستیم یا دروغگو این آقاست؟
دختر حضرت علی
حضرت... نه ایشون میگه اصلا همچی چیزی ام کلثوم با عمر ازدواج کرده باشه ایشون منکره. اون آقای کارشناس بدتر از اینم میگه واقعا این طوری گفته، بعد کلیپش پخش کنید. خب ما کلیپ پخش کردیم، من گفتم این که نه در کافی نه در غیر کافی یک جا ما نداریم این دختر ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده، دختر حضرت زهرا بوده، بیارن. آقا این چقدر این آقا این قدر فهم شعور نداره، این قدر درک نداره، چی بگیم ما برای اینها؟ یعنی واقعا این حرفا برای اینها همون تعبیری که داشتم واقعا سوره یاسین خواندنه.
واقعا این آقا تعجب میکنم از این حرفا، اینا میترسن از حضرت عالی آقا.
نه آقا جالبه، من گفتم آقا این ام کلثوم دختر حضرت زهرا نیست، میگه آقا اصلا همچه ازدواجی اتفاق نیفتاده، میگه من دو مرحله یادداشت کردم. آقا این یادداشت های شما مثل یادداشت های معاویه و یزید ابن معاویه هست، در یادداشتات حضرت عالی صرف نظر چیز کن، تجدید نظر بفرمایید یا دوباره تکرارش گوش کنید. بابا این حرفا یک دفعه تو خونت برای خانم بچه هات حرف میزنی، حالا میتونی اونجا بگی آقا من آنم که رستم بود پهلوان، به قول مثل همون قضیهی که میگن چیستمش، یکی از این مرچه ها برگشت گفت که به زنش، گفت حرف من اطاعت میکنه یا نه، من آنم که با خلاصه اشاره تخت تمام سلیمان رو به هم میزنم. حضرت سلیمان این مرچه را احضار کرد، گفت آخه همچی ادعایی برای چه؟ گفت یا سلیمان من مذمت نکن، هر مرد جلوی زن بچهش خلاصه باید یه کپی بره، حالا این آقا بره پیش زن بچهش حرف بزنه، حرفی نیست، ما ضامنش نیستیم، ولی توی یک شبکه میاد اینطور ادعا میکنه من یادداشت کردم ازدواج عمر با ام کلثوم صورت نگرفت، این آقا گفته، اون آقای به قول از همه جا بی خبرم، آقا ما جایزه میدیم 10,000 تومان، بگین آقا 2,000 تومان هم اضافه جایزه میدیم، واقعا دین شما مذهب شما بر همین دیگه مشخصه دیگه به چه نحوی هست. اما در رابطه
بله. با فرصت متوسط با
بله مناظره، خب ایشون در شبکه های خودشون در همین شبکه فتنه نیوز، اینی که الان من دارم برای شما عرض کنم، اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم، الان این داره اینترنت ما قطع شد، ما هستم این سایت رو من بدم، در چهارشنبه اول سپتامبر 2010 برای شما عرض کنم 10 شهریور 1389، خب این آقا برای شما عرض کنم اعلام کرد که من حاضرم با قزوینی مناظره کنم برای شما عرض کنم، بعد از این که ایشونم اعلام کرد بر این که مناظره حضوری در یکی از اسرائیل شبکه نور باشد، مرجع اختلاف قرآن کریم باشد که محل اتفاق طرفین است و زبان عربی که زبان قرآن با نازل شده، ما اعلام کردیم که آقا شما اهل سنت هستید، اهل کتاب نیستید، شما بیایید با سنت ما مناظره کنیم، و عربی چرا فارسی؟ و ایشون در برای شما عرض کنم شنبه 11 سپتامبر 2010 20 شهریور 1389 اعلام کرد شروط آیت الله قزوینی را قبول دارم، و ایشون یک تبریکی هم به مناسبت عید سعید فطر به ما گفته بود و یک سری مطالبی را آورد برای شما عرض کنم، گفت من بنابراین توفیق خدا در این روز بزرگ و عید فرخنده مسلمین جهان اعلام می کنیم شروط ایشان را، یعنی شروط بنده را برای مناظره میپذیریم که به هیچ وجه و در تحت هیچ شرایطی وارد بحث سیاسی و جناحی نشیم، هر گونه تندی و بدزبانی و توهین به مقدسات یک دیگر پرهیز نماییم، مباحث دینیمان بر اساس ادبیات اسلامی برگرفته از قرآن شریف و سنت پیامبر که مورد تأیید هر دو طرف است ارائه نماییم، و شرط چهارم این گفتگوی دوستانه و بحث علمی به صورت همزمان و پخش زنده حداقل از شبکه جهانی ولایت، از ایشون اون زمان هنوز به این مرجعیت نرسید فتوا به حرمت خلاصه تماشای شبکه ولایت بده، و یکی از شبکه های اهل سنت و مورد تأیید مناظره کنندگان پخش شود. برای شما عرض کنم ایشون در آخرش هم آمد برای شما عرض کنم امضا کرد، عبدالله حیدری مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو که ما نمیدونم وجود خارجی دارد یا نه، جمعه عید سعید فطر 1341 هجری 19 شهریور ماه 1389 شد رسما اعلام کرد، و ما هم رسما گفتیم
1431 کجا؟
بله 1431 بله. یعنی الان در حدود نزدیک یک سال و تقریبا 7-8 ماه 5-6 ماه از این قضیه داره میگذره، متشکر از اتاق فرمان. بعد از اونم ما اعلام کردیم گفتیم آقا جان شما اگر تشریف بیارید ایران ما همه هزینه های شما را میدیم، پذیرایی طلبگی میکنیم، چون ما دلارهای آنچنانی نداریم که خلاصه پذیرایی خلاصه چنین چنان بکنیم، یا نه مقدمات آمدن ما را به امارات فراهم بکنید، این ممنوع الورود ما را بردارید، ما حاضریم بیاییم اونجا، یا حداقل در شبکه ولایت یا در شبکه شما ما حاضریم بیاییم. خب ایشون الان میگه که اون زمان نمیدونم، ایشون چون دروغ میگه غیره، خب آقای حیدری ما اون زمان نزدیک یک سال بود شبکه ولایت تأسیس شده بود، اون زمان دروغهای ما را ندیده بودید، پس شما در فهم شعورتون تجدید نظر کنید، من همون زمان نزدیک 3 سال در شبکه سلام برنامه داشتم، برنامه های من را شما میدیدید، فتاوای عجق و عجق صادر می کردید. یعنی 4 سال شما صحبتهای منو دیدید و من این روشی که الان دارم با روشی که 3 سال در شبکه سلام داشتم، شبکه المستقله داشتم، نور مربوط به افغانستان داشتم، به هیچ وجه تفاوت نکرده. هرچی ما نقل میکنیم از کتب اهل سنت داریم نقل میکنیم، دروغ است، مال اینهاست، افتراس مال اینهاست. ما گفتیم یک مورد بیایید برای ما بگید با فلان مطلبی که قزوینی گفته دروغه، ما برای هر موردش 50,000 تومان جایزه میدیم. اگر شما 10,000 تومان جایزه، من 5 برابر معین کردیم. لطف کنید یک مورد. یکی از اینهاست که آقا چیز کرد، امروز دیگه مشخص شد که چیه. ما هم حرف ایشون رو پخش کردیم، هم کلیپ مربوط به خودمون رو. دیگه مردم باید قضاوت کنن. اینی که واقعا دروغ را شعار خودشون قرار دادن، افترا و تهمت را وسیله رسیدن به اون اهداف شوم و ضد قرآنی و ضد اسلامی قرار دادن، کیه؟ ما هستیم یا شما هستید؟ و من واقعا تعجب میکنم با اینکه این هم از دروغهای اینها را برملا کردیم، افتراهای اینها را برملا کردیم، عاقبت هم اون آقا آمد، بله ای کاش پدر این دوتا جانور خواب مانده بودن اینها را بیرون ننداخته و آبرو حیثیت ما را برد، شروع کردن گریه کردن و اشک تمساره. این منطق شماست، ما هم همین رو میخواییم که حداقل مردم ببینن که واقعا دروغگو کیه، راستگو کیه. البته ما نمیگیم ما معصوم هستیم، اسمد لمن اسمه الله تعالی، شاید اشتباهی هم صورت بگیره، قطعا هم صورت گرفته و میگیره و خواهد گرفت، ولی ما این که بیاییم یک مطلبی رو دروغ بگیم، ما صحیح بخاری همچه حرفی زده، مسند نمیدانم ابو داوود این چه مطلبی زده و نبود، ما حاضرم جایزه بدیم.
از آقا شهر شما عجله، باید با شاگردان شما بشینن اینا.
ما البته گفتیم خود خانمهای کارشناس هم باید جلسه باشیم.
علی آقا از اصفهان با خانمها بیان بحث بکنن.
بله البته خانمها گفتن ما حاضریم ایشون بیاد، ولی من گفتم روسری سر کنه. گفتن ما روسری قبول نداریم، چون آقایان عرب ها معمولا یک روسری دارن. گفت چادر سر کنه بیاد. وقتی باز مناظره از شما برای شما عرض کنم، شانه خالی میکنه، قول داده، اعلام کرده رسما، تو شبکه‌شون اعلام کرده، تو سایت فتنه نیوز اعلام کرده، زیر بار نرفته، چادر سر کنه بیاد. ما 10-12 نفر از خانم‌های کارشناس بودن، ما آماده هستیم باشون مناظره کنیم.
خیلی ممنون آقا، متشکر هستیم. البته من میدونم هرگز نمیاد آقای عبدالله دری با شما مناظره بکنه، این نظر شخصی من آقا.
ما از خودمون اسیاد ما احترام میگذاریم.
من هرگز خود من جمروزه نمیبینم در ایشون که
نه، ما از خودمون بیان صحبت بشه، صحبت دوستانه.
بله ما
و ما معتقدیم صحبت های دوستانه هر چه بیشتر بشه، جوان ها از سردرگمی خلاص میشن. یعنی این مناظرات ما داریم التماس میکنیم،
اساس تزویر، اساس دروغ، اساس غیر واقعیه، نباید امثال این آقا بیان.
بله
خیلی ممنون هستم آقا، دعا بفرمایید، وقتمون گذشته. ان شاء الله است ختام جلسمون دعای حضرت عالی مستجاب بشه در حق ما و همه بینندگان عزیز.
حالا من قبل از اینکه دعا کنم، ان شاء الله ما ترتیبی دادیم با توجه به تقاضای مکرر دوستان آذری زبانمون، ان شاء الله شاید از هفته آینده ما یه مقدار زودتر شروع کنیم. ان شاء الله از ساعت 9:30 یک نیم ساعت 1:40 انشاءالله به زبان آذری مطالبمون رو به زبان آذری بگیم، یه چند تا تلفن هم از عزیزان آذری زبان بگیریم و انشاءالله از بعد از انشاءالله 7-8 روز دیگه بخش عربی را هم انشاءالله هفته 1 جلسه هم همین بحثامون به صورت عربی، دوستان به کرات از عراق، از عربستان، حتی دوستان از آفریقا زنگ زدن که در آفریقا خیلی ها دوست دارن مطالب رو بشنوند، ولی زبان عربی در کل کشورهای آفریقا خلاصه قابل فهمه، ولی فارسی خیلی ها نمیدانن. ما انشاءالله حالا فعلا اون بخش عربیمون و چیز آماده نشده، بنده خودم همین بحثایی که خودم دارم هم به زبان آذری هم به زبان عربی به حول قوه الهی انشاءالله از هفته آینده انشاءالله به حول قوه الهی دوستان دعا کنن شروع خواهیم کرد.
خیلی ممنون جو، دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی سید شهدا و اهل بیت گرامش، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من و بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما و بر مسافرین خدایا عافیت و صحت بنویس، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم آقا از این فرصتی که به ما داده شد و بینندگان عزیز انشالله خداوند وجود شما را برای ما حفظ بکنه. از شما عزیزی که تا این لحظه همراهی کردید بسیار سپاسگزار هستم. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن متشکرم. انشالله تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.